امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
لبیک یا منتقم، لبیک یا منتقم.
روزه برپا بود هر جا آب بود، روزه برپا بود هر جا آب بود، روزه هایش ذکر بابا آب بود، مقتل جانسوز آقا آب بود، تشنه لب بود آه اما آب بود. روزه خانش گاه ظرفی آب شد، گاه گاهی روزه خان قصاب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با 13 قسمت از ویژه برنامه مع امام منصور در خدمت شما هستیم و خرسندیم که طی این شبها تونستیم میزبان نگاه پرمهر و محبت شما عزیزان باشیم. امروز شهادت امام زین العابدین علیه السلام بود. شخصی که تمام آنچه را که ما میشنویم رو به چشم دید و شاید بسیار بسیار تلخ گذشت اونجایی که نمیتونست یاری بکنه حجت خدا رو. در این حد که با همه اون احوال و مریضی وقتی امام حسین علیه السلام برای وداع به خیمه آقا علی ابن الحسین رفت، خواست شمشیر و عصا رو با هم برداره و به کمک پدرش بشتابه، اما خب ردای امامت خالی میموند. بنابراین ماند و درد کشید و تحمل کرد تا نسل برسه به امام زمان و اون روایت معروف که امام حسین علیه السلام خطاب به علی ابن الحسین فرمودند که منتقم خون من یعنی امام مهدی ظهور خواهد کرد و این انتقام رو خواهد گرفت انشالله. تسلیت عرض میکنیم ابتدا محضر آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و ارجمند. کارشناس محترم برنامه که افتخار دادن امشب میزبانشون هستیم و قراره بیاموزیم و یاد بگیریم ازشون، حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدر حاج آقای ابوالقاسمی هستن که انشالله تا حدود ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران در خدمت ایشون خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله از عمل و وجودن و با وجودن.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب الأسباب الزمان عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانیت ولیعصر، و انشالله که موفق باشید و عزاداری هاتون در این ایام مورد قبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه. خدمت هستم
انشالله. زنده باشید. خیلی متشکریم که افتخار دادید و تشریف فرما شدید. دیشب ما راجع به اسارت صحبت کردیم با حاج آقای عباسی و اتفاقاتی که از صبح دیروز رسما میشه گفت آغاز شد. یکی از اتفاقات تلخ حضور امام زین العابدین با اون وضعیت در کاروان اسرا بود و وقتی شهادت ایشون مطرح میشه در تاریخی مثل امروز که به یکی از نقل ها هست، این گفته تلخ بیان میشه که شاید امام سجاد نه به زهر بلکه همونجا لب در واقع بعد از اینکه نماز میت رو خوندن و بعد از اینکه امام حسین رو در واقع دفن کردن، اونجا میشه گفت جون دادن و شهید شدن. بپردازیم راجع به سیره امام سجاد علیه السلام، شاید شخصی که خیلی مظلومه، خیلی مظلومه و خیلی درد کشیده، انشالله پیرامون حضرت صحبت بکنه.
انشالله. چشم. در ابتدا خب امام زین العابدین علیه السلام چهارمین امام شیعیان و فرزند سید الشهدا علیه السلام است که فاجعه و واقعه کربلا رو درک کردند، در اون دوران بودند. حالا آیا ایشون علی اکبر هستند یا علی اوسط، بین مورخین اختلاف است. به هر صورت اون چیزی که در کربلا آمده که علی اکبر در کربلا شهید شد، به نسبت به حضرت علی اصغر به ایشون اکبر گفته میشه و ممکن است امام زین العابدین علیه السلام بزرگترین فرزند سید الشهدا علیه السلام باشه. اما در مورد خصوصیات ایشون، آقای ذهبی که از علمای سرشناس اهل سنت است، در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد چهارم این کتاب صفحه 398 میاد عبارتی رو مطرح میکنه، میگه و کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا صار فی المدینه علی بغلته لم یقل لاحد الطریق. یک شخص بسیار به اصطلاح جلیل القدر بود و کریم النفس، وقتی در مسیر داشت میرفت به کسی نمیگفت برید کنار، میگفت هما قوا مشترکون لیسری ان انحی عنه احدا، راه مشترک من شایسته نیست کسی رو بزنم کنار. و کان له جلالتون عجیبه، بسیار عجیب بود جلالت ایشون، و حق له والله ذالک، و شایسته ایشون هم هست، فقد کان اهلا للامامه العظما، شایستگی خلافت را داشت، لشرفهی و سعددهی و علمهی و تعلهی و کمال عقله، شریف بود، سرور بود، عالم بود، دیندار و خداشناس بود، عقلش کامل بود. و قصیده فرزدق معروفه که وقتی که هشام ابن عبدالملک از بزرگان خلفای بنی امیه وقتی آمد برای خلافت، فاذا اراد استلام الحجر زوهم علی، میخواست بره کنار حجر الاسود دست بکشه، شروع بود نتونست. اما وقتی علی ابن الحسین به کعبه به حجر نزدیک میشد، تفرقوا، همه میرفتن کنار اجلالا له، فوجم لها هشام، هشام از این قضیه خیلی سرخورده شد و قال من هادا فما عرفه، گفت این که من نمیشناسمش، تظاهر کرد که نمیشناسه. فرزدق اونجا شعر گفت هادا الذی تعرف البطاء و طعته، این کسیست که کعبه جای پای او رو، مکه جای پای او رو میشناسه، والبیتو یعرف او، کعبه میشناستش، والحل و الحرم، هادا ابن خیر عباد الله کلهم، این فرزند بهترین عباد خداست، این تقیست، نقیست، پاکیزه است، کسیست که نماد دینه، ازارعته قریشون، اگر شما قریشی هستی، قریشی ها وقتی ایشون رو میبینند میگویند الا مکارم هادا ینتهل کرمو، ایشون نهایت کرم است. مد میکند یغزی حیاءن و یغزا من محابتی، وقتی سر پایی میندازه از شدت حیاست، اما دیگران هم جلوی او چش فرو میندازن، نگاه به چهره ایشون نمی کنن، من محابته، اینقدر ابهت داره. و ما یکلم الا حین یبتسمو، جز وقتی که ابتسامت لبخند بر لب داره کسی نمیتونه باش صحبت بکنه، اینقدر ابهت داره. هذا ابن فاطمه ان کنت جاهله، اگر نمیشناسیش این پسر فاطمه است، به جده انبیاء الله قد ختمو، انبیای خدا با جد او خاتمه پیدا کردن. قصیه طولانی است. فامر هشام به حبس الفرزدق، به هشام خیلی برخورد، گفت زندانیش کنید. در عصفان او را زندانی کردند. امام زین العابدین علیه السلام 12,000 سکه براش فرستادند و قال اعذر ابا فراس، گفتند که از تو معذرت می‌خوام، که بیشتر از این نداشتیم که تو تقدیم بکنیم. این رو برگردوند و گفت ما قلت ذلک الا غضبا لله و لرسوله، من فقط به خاطر خدا و رسولش این اشعار رو گفتم. حضرت دوباره برش فرستادن، گفتن به حقی علیک لما قبلتها، من اگر حقی به گردن تو دارم از تو میخوام قبول بکنی. فقد علم الله نیتک و رعا مکانک، خدای متعال از نیت تو آگاه، جایگاه تو رو میداند، فقبلها. و یه شعری بر ضد هشام سرود. بعد یه جمله ای داره اینجا، این جمله بسیار مهم است. ما در زندگی امام زین العابدین خب میگیم حضرت ایرانی زاده است، مادرشون ایرانی است، حالا چطور اون مفصل بحثش، اما دقیق ترین نظریه که در سایت حرم سید الشهدا علیه السلام بعض تحقیقات فراوان هم رو آوردن، محققین هم گردآوری کردن، این است که مادر ایشون در دوران امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد از اینکه پدرش کشته شد، یزدگرد کشته شد، جا و پناهی نداشت، خودش به مسلمان ها پناه آورد و آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام دستور دادن ایشون رو اکرام بکنند، به مدینه آوردند و در اونجا با سید الشهدا علیه السلام ازدواج کرد. و کانت ام علیین من بنات ملوک الاکاسره، مادر امام زین العابدین از دختران پادشاهان کسرا یعنی ایرانی بوده. تزوج بها بعد الحسین علیه رضی الله عنه مولاه زبید فولدت له عبدالله ابن زبید. بعد یک عبارتی داره، وقیل هی امت ام الخلیفه یزید ابن الولید ابن عبدالملک، گفته شده او عمه مادر خلیفه یزید ابن ولید ابن عبدالملک بود، یعنی مادر امام زین العابدین عمه مادر خلیفه یزید ابن ولید ابن عبدالملک است. یعنی چی؟ یعنی مادر امام سجاد علیه السلام برادرش پادشاه بوده و او دختری داشته که اون دختر شده مادر یزید ابن ولید ابن عبدالملک. خوب دقت بکنید، پادشاهان ایرانی یکی از دخترانشون با امام سجاد ازدواج کرده، یه نسل پایین تر با کی؟ با پدر یزید ابن ولید ابن عبدالملک، با ولید ابن عبدالملک. که این مطلب در کتب خود اهل سنت هم آمده که اسم مادر ایشون رو آوردند، مادر این شخص رو گفتند. در تاریخ یعقوبی میاد یزید ابن ولید ابن عبدالملک و امه شاه فرید یا شاه آفرید بنت فیروز ابن کسرا، مادرش شاه آفرید دختر فیروز ابن کسرا بوده. کسرا یا یزگرد سوم آخرین خلیفه و پادشاه ایرانی یه فرزندی داشت به نام فیروز یا پیروز که این فرد در جنگ ها دستگیر شد به همراه دخترانش و این دختر رو آوردند و به تزویج کی در آوردند؟ به تزویج ولید در آوردند و فرزندان بنی مروان از نسل او شدند. خب اینو من چرا دارم مطرح میکنم؟ یا شاه آفرید بنت خسرو فیروز بنت ابن یزدیر ابن شهریار ابن کسرا ابرویز یا پرویز. خب چرا اینو من عرض میکنم؟ یکی از شایعه هایی که مطرح میکنن این است که ایرانی ها طرفدار امام سجاد و ائمه شیعه شدند. چرا؟ چون مادرانشون ایرانی هستند. خب اگه بنا بود به خاطر این ما بریم طرف کسی، باید طرف حاکمی میرفتیم که هم قدرت داره هم مادرش ایرانیه. بنی مروان مادرشون از همون خاندانه، مادر امام سجاد عمه مادر یزید ابن ولید ابن عبدالملک. خب چرا ایرانی ها طرف او رو نگرفتند؟ چرا ایرانی ها طرف بنی العباس رو تازه گرفتند با اون شعاری که مطرح کردند که الرضا من آل محمد علیه السلام و صلی الله علیه و سلم بوده؟ بنابراین همین قضایای تاریخی را وقتی ما مراجعه می کنیم مشخص میشه که ادعای این که ما شیعه شدیم چون مادر امام سجاد ایرانی است، این یک دروغ خنده داره، اصلا ارزش بحث علمی نداره.
دیگه به هر راهی که میتونستن متوسل شدن که بخوان حالا این رو زیر سوال ببرن.
اما راجع به مادر امام زین العابدین علیه السلام، خب راجع به یزدگرد میگن آقا یزدگرد در طول تاریخ فرزند دختر اینگونه براش ذکر نشده. چرا؟ در فتوح البلدان میدونید یزدگرد وقتی که خلافتش از دستش در رفت و فراری شد به سمت شرق ایران، در اون دوران جوان بود، هنوز در سن ازدواج خیلی نبود، رفت و در اونجا ازدواجی کرد و بعد از چند سال که مجددن خواست به ایران بیاد، در اونجا اینطور است، میگه که
و قدم علیه نیزک ترخان فحمله و خلع علیه و کرمه فعقام نیزک اندهو شهرن ثم شخص و کتب الی یختم و ابنته. یکی از استاندارها، یکی از مرزبانها، مرزبان منطقه مرو، مرزبان منطقه مرو آمد پیش کی؟ یزگرد، و نامه نوشت که من میخوام با دختر شما ازدواج کنم. یعنی در اون زمان یزگرد دختری داشت که در سن ازدواج بود. یزگرد براش نامه نوشت که انما انت عبد من عبیدی، تو بنده از بندگان منی، به چه جرأتی از من، از دختر من خواستگاری کردی؟ تو همین درگیری ها بود که این آقا نیروها شکست خوردند، خودش به شهر مرو رفت، در رو براش باز نکردند، به خانه یک نفر تحان یعنی به آسیابان رفت و اون آسیابان هم او رو کشت. خب آقا اون دختر چه شد وضعیتش؟ دیگه از اینجا به بعد در این کتب راجع به وضعیت دختر یزگرد صحبتی
نیست.
فقط اجمالاً علت کشته شدن یزگرد این بود که یک شخصی از مرزبانها، از استاندارهای اون منطقه که هنوز با اون بود، خواستگاری از دخترش کرد و او قبول
نکرد.
بعد درگیری پیش آمد، یزگرد کشته شد. در اینجاست که روایت دیگری شیعیان دارند و اون روایت اینطور میگوید که حریث بن جابر بعث الى امیر المؤمنین علیه السلام به بنت یزگرد، دختر یزگرد را به نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام فرستادند. یا عبارت دیگر میگه اسمعی کان الاسمعی یحدث، اسمعی این گونه روایت میکند که ابنت یزگرد جاءت علی ابن ابی طالب فی مئت وصیفه، خودش آمد پیش حضرت علی علیه السلام با صد کنیز. نگاه کنید اهل بیت ما چجوری ایرانی‌ها رو اکرام می‌کردن، ازش این به اصطلاح خادم‌ها رو نگرفتن. فقال علی اکرموها، حضرت فرمودند که اکرامش کنید. فانها حدیثه عهد بنعمه، این تازه تو ناز و نعمت بوده، یعنی دقیقاً میخوره چون میگه زمان امیر مؤمنان نعمت ازش گرفته شده، یعنی پدرش در زمان امیر مؤمنان کشته شده. ماجراها خیلی دقیق جور در میاد با وضعیت حضرت علی علیه السلام. فقال لها تزوجی بالحسین ابنی، فقالت بل اتزوجو که انت. به حضرت گفت آقا من میخوام شما ازدواج کنم. گفتن نه، حسین جوان است، تو هم جوان هستی، هو حق به تزویج منی. فقالت مثلی لا یملکه من یملک، بعد خودش هم اون زن گفت هیچ کس نمیتواند من رو به تملیک در بیاره، بحث ازدواجه، لذا من حاضرم ازدواج کنم. به همین دلیل کان یقال لعلی ابن الحسین ذوالخیرتین، به امام زین العابدین گفته میشه ذوالخیرتین. چرا؟ چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود ان لله عز و جل من خلقه خیرتین من العرب قریش و من العجم فارس، خدا دو تا برگزیده داره، اینها شایسته تر هستن، توانایی هاشون از بقیه بیشتره، از عرب قریش و از عجم فارس، و این دو تیره خیره با هم جمع شدن، لذا امام زین العابدین شد چی؟ ذوالخیرتین. این راجع به چی؟ راجع به امام زین العابدین علیه السلام مادرشون. و عرض کردیم این رو، اینی که عرض کردیم در سایت امام حرم سید الشهدا علیه السلام مفصل کار کردن، تحقیق رو آوردن و بیان کردن. این راجع به ولادت امام زین العابدین علیه السلام. اما راجع به خصوصیات اخلاقی ایشون من عبارتی رو بخونم در یکی از روایات که بسیار عجیبه. میگه امام زین العابدین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام انقدر زیبا قرآن میخوندند که وقتی قرآن میخوند حضرت، تمام مردم جمع میشدند که صدای حضرت رو گوش بدن. و از این عجیب در میدونید در اون دوران بسیار برای زنها سختگیری میکردند و اصلا نمیذاشتند در اون دوران زنها بیان بیرون از خانه. در الامالی جرجانی از ابو حمزه سمالی نقل میکنه: کان علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، اذا رفع صوته بالقرآن، وقتی میخواست قرآن بخونه صداش بلند میشد، خرج المخدرات، زنهای پشت پرده بیرون میامدند، یستمعن لصوته، صدای قرائت قرآن حضرت رو بشنوند. اینقدر حضرت زیبا قرآن میخوند، اینقدر صوت ایشون در قرائت قرآن زیبا بود، هم از جهت اخلاقی و رفتاری که عرض کردیم، اخلاق و رفتارشون ذهبی میگه شون شایسته خلافت، از جهت مسئله ولادت ذوالخیرتین، از جهت آشنایی با قرآن، این گونه در کتب اهل سنت آمده راجع به ایشون. اما خصوصیت دیگر حضرت، خب میدونید در اون دوران وضعیت طوری بود دیگه، حضرت کلاس عمومی نمیتونست برای معارف بذاره، در مسجد نمیتوانست سخنرانی بکنه، به همین دلیل آقایان اهل سنت مطالبی رو از امام سجاد نقل کردند، از جمله اونها آقای آلوسی است، میگه امام سجاد علیه السلام فی صحیفته و هادا فخر العباد و زین العابدین از سجاد یقول فی صحیفته، میگه امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه خودشون این گونه فرمودند. آقای آلوسی در کتاب نهج السلامه خودش، نهج السلامه الى مباحث الامامه، ابو الثناء آلوسی میاد در اینجا میگه و هادا فخر العباد و زین العابدین از سجاد یقول فی صحیفته، حتی اونها هم اعتراف کردند که امام سجاد علیه السلام صحیفه‌اش به ایشون منتسب است، اگرچه انتساب این صحیفه به حضرت برای مخالفین بسیار سنگین و گرانه، چون در این صحیفه انقدر حضرت معارف تشیع رو زیبا در قالب دعا مطرح کردن. خب صداش رو به قرآن بلند میکرد، حضرت قرآن میخوند، مردم جمع میشدن، بعد شروع میکرد دعا کردن، این دعاها رو که میخوند مردم جمع بودن، موقع خواندن دعا چه اتفاقی رخ میداد؟ در ذیل دعا معارف رو مطرح میکردند. این معارف رو ذره ذره منتقل کردند به دیگران، وگرنه در اون دوران کلاس حضرت نمیتونست برای عموم بذاره. دورانی که آقا سیدالشهدا علیه السلام با مثلا 70 نفر تا 100 نفر مجموع کل شیعه اثنی عشری در اون دوران میشدن، به شهادت رسیده، تعداد به سر انگشتان دست هم نمیرسن باقی مانده شیعیان اثنی عشری. خب امام زین العابدین چیکار کرده که دوباره اقبال عمومی به اهل بیت شد، دوباره مردم گرد اهل بیت جمع شدند و دور امام باقر علیه السلام شد، باقر العلوم، انقدر آمدند دور امام صادق علیه السلام جمع شدند، سوال پرسیدن، شد مذهب جعفری. اینها استارت شروعش از زمان امام سجاد علیه السلامه، یعنی ایشون می شود گفت احیاگر مجدد تشیع بود،
در صورتی که به قول شما همه صرفاً اون بعد ظاهری و دعا رو می‌بینن.
بله،
تشیعی که به اصلش وارد میشه، اون
تشیعی که همه چیزش از بین رفته، امامش به اون گونه به شهادت رسیده با اون وضعیت فجیع، شیعیانی که اثنی عشری بودند دوروبر حضرت بودند به شهادت رسیدند، وضعیت مدینه به صورتی شده یک زن آوازخوان میخواست بیاد به مدینه، تمام اهل مدینه اومدن استقبالش، مدینه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. تعجب نکنید الان مثلا تو عربستان طرف میخواد دوباره کازینو را بندازه و چی را بندازه. نه، اینا در اون دوران ها بوده، شیعه این چنین دوران هایی رو هم دیده. امام زین العابدین علیه السلام چیکار کردند با این دعاها؟ به صورت عمومی چیکار کردند؟ مردم رو آشنا کردند با این معارف. البته در بین اونها آقای شاه عبدالعزیز دهلوی در کتاب تحفه اثناعشریه میاد میگه صحیفه کامله که نزد شیعه به طرق صحیحه متعدده مروی است. نزد شیعه به طرق صحیحه متعدده مروی است، چندین سند داره برای شیعیان. پس هم نزد شیعیان صحیفه درست است، هم علمای اهل سنت اعتراف به انتساب این کتاب به امام زین العابدین علیه السلام کردند. لذا نمیتوانند اینها بیان منکر این قضیه بشن. این راجع به مسئله صحیفه. اما کار دیگری که امام زین العابدین علیه السلام انجام میدادند، بحث عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام است. خب حضرت بسیار مشغول عزاداری بود و گریه می کرد برای سید الشهدا علیه السلام. هم در کتب شیعه آمده، در کامل الزیارات روایتی است با سند صحیح از امام زین العابدین علیه السلام، سوام من بکا علی الحسین ابن علی علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول. امام زین العابدین بارها میفرمود، سندم 100% صحیح، ایما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین ابن علی علیه السلام دمعتن، هرگاه مؤمنی دو چشمش برای شهادت سید الشهدا اشک بریزد تا جایی که بر گونه هایش جاری شود، بوه الله بها فی الجنه غرفا یسکنها احقابا یا احقابا، خدای متعال او رو در بهشت در خانه های جایی خواهد داد که الی الابد در اونجا زندگی خواهد کرد. و اگر مؤمنی گریه بکند حتی تسیل علی خدهی فینا، برای ما اهل بیت بعد از سید الشهدا، لعزن مسنا من عدونا فی الدنیا، آزارهایی که دشمنان ما رو در دنیا دادن که دیشب مفصل مطرح شد بحث اسارت، بوه الله بها فی الجنه مبوه صدق، خدای متعال او رو در جایگاه مبوه صدق که از بهترین جایگاه ها قرار خواهد داد. و ایما مؤمن مسه و اذن فینا فدمعت عیناه، حالا شما میخواهید برای ما عزاداری کنید دچار مشکل میشید، اگر به خاطر اون هم گریه بکنید، تسید و علا خده من مضادت ما اوذی فینا، از سختی مصیبتی که در راه ما کشیده، صرف الله عن وجهه الاذا و آمنه یوم القیامه من سخطه و النار، خدای متعال او را از همه سختی ها در قیامت حفظ خواهد کرد. خب این در کتب شیعیان با سند صحیح راجع به امام زین العابدین علیه السلام. روایت دیگری است که امام زین العابدین علیه السلام حضرت خودشون برای عزاداری نوحه کنان و نوحه گران حسینی خودشون از قضا درست میکردن. لما قتل الحسین بن علی علیه السلام، وقتی آقا سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، لبسن نساء بنی هاشم السواد والمسوح، زنهای بنی هاشم لباس سیاه پوشیدند. مسوح لباس خاص عزاداری اون دوران بود، چطور الان مثلا پیرمشکی خاص عزاداری هست، مسوح لباس خاص عزاداری در اون دوران بود. و کن لا یشتکین من حر ولا برد، سرد و گرم براشون فرق نمی کرد، در همه حال عزاداری می کردند. و کان علی ابن الحسین علیه السلام یعمل لهن الطعام للمعتم، آقا امام زین العابدین علیه السلام برای عزاداری اونها غذا می پختند. آقا امام سجاد برای عزاداری اونها غذا درست می کردند. این راجع به چی؟ این راجع به برپایی عزاداری ها و تبیین ظلمی که بر اهل بیت علیه السلام شده. خب در کتبش یکی این مطلب به صورت مفصل آمده، اما همین مطلب در کتب اهل سنت هم آمده است به صورت مفصل. روایات متعددی است من برخیش رو عرض می کنم خدمت بزرگواران. در حلیت الاولیا و دیگر کتب از ابو حمزه ثمالی نقل شده، در مع المجالسه و جواهر العلم از محمد ابن یعقوب سوار نقل شده، برخی از علمای اهل سنت از جمله دمیری و ابن سمعون اینو به صورت قطعی نقل کردند و بعضی از جمله آقای ابن کثیر با عبارت قالو یا ذکرو که از جهت رجالی وقتی یکی از متقدمین میگفته ذکرو، یعنی این روایت به صورت متواتر برای ما نقل شده یا حداقل مشهوره. این طور میگه و ذکرو انه کان کثیر البکا، نقل شده که امام سجاد علیه السلام بسیار گریه میکرد، جزو بکائین عالم شناخته شده. به حضرت گفتن آقا چرا اینقدر گریه میکنید؟ حضرت فرمودند که ان یعقوب علیه السلام بکا حتی بیضت عیناه علی یوسف ولم یعلم انه مات. یعقوب نمیدانست که یوسف زنده است یا مرده، اونقدر گریه کرد تا چشمانش سفید شد. و انی رأیت بضعت عشر من اهل بیتی یذبحون فی غدات واحده. شما فکر میکنید که من بتوانم فراموش کنم این مصیبت را که بیش از 10 نفر نزدیک 20 نفر از اهل بیتم در یک روز ذبح شدند؟ فترون حزنهم یذهب من قلبی ابدا، اصلا امکان داره اندوه این از قلبم بره؟
و اون کلمه هم مهمه که اینجا از یذبحون استفاده کرد.
و بعد یک فضیلتی هم از حضرت نقل میکنه، میگه که یکی از کنیزان حضرت داشت آب برای حضرت میریخت برای اینکه حضرت صورتشون رو بشورن، از دستش رها شد، سنگین بود، افتاد، خورد به سر حضرت، شکست. حضرت سر بلند کردن، کنیز گفت والکاظمین الغیظ. حضرت فرمودن که من که عصبانی نشدم که. والعافین عن الناس، نگفتن من تو رو بخشیدم، فرمودن خدا تو رو ببخشه. فقالت والله يحب المحسنين، فرمودن انت حر لوجه الله تعالی، برو آزادی. اینقدر بخشنده بود حضرت. خب این راجع به بحث تبیین شهادت سید الشهدا علیه السلام و مظلومیت اهل بیت علیه السلام در کلمات آقا امام زین العابدین علیه السلام. در دیگر کتب هم این مطلب آمده، از جمله تهذیب الکمال که سئل علی بن حسین عن کثرت بکائه، چرا اینقدر شما گریه میکنید؟ فرمودن لا تلومونی، همون عبارت رو مطرح میکنه، فترون حزنهم یذهب من قلبی ابدا. در کتاب تهذیب الکمال جلد 20 این مطلب رو آورد.
خیلی ممنون. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم، باز در خدمت شما باشیم. متشکرم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. همونطور که میبینید از کتب مختلف، چه شیعی و چه کتب دیگر، داریم اثبات میکنیم و نقل میکنیم همه مواردی رو که پیرامون وجود نازنین و مقدس حضرت زین العابدین صلوات الله علیه وجود داره. با ما همراه باشید، همچنان میزبان شما خواهیم بود.
جوری خاطر آمیادم برم سنگای بروی بامیادم برم، 30 سال دیگم اگه گریه کنم محال بازار شامیادم برم. چجوری خاطر آمیادم بره سنگای بروی بامیادم بره، 30 سال دیگه اگه گریه کنم محال بازار شامیادم بره. خرابه برامون آشیون بود ماجرای قربت زمون بود، حرفی از گرسنگی نمی زدیم توی شما شام شام ما تازه بود، توی شام شام ما میونه بود. چجوری خاطره هم یادم بره، سنگای بنوی بام یادم بره. چجوری خاطره هم سنگای بنوی بام یادم بره. 3 سال دیگه اگه گریه کنم، محال بازار شام یادم بره. آتیش قلب کباب هرمله بود، باعث رنج و عذاب هرمله بود. توی راه رباب به آب لب نمیزد، مأمور تقسیم آب هرمله بود. مأمور تقسیم آب جیگرش آتیش میزد. کسی میشه ببینه و جون نده، آه و نالش رو به آسمون نده. میدیدم رو بابا گریم میگره، دستاشو بسته بودن تکون نده، دستاشو بسته بودن تکون نده. چجوری خاطره هم یادم بره، سنگای بروی باب یادم بره.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید، متشکریم و قدردان نگاه پرمحبت شما عزیزان هستیم. امام سجاد علیه السلام فرمودند از جمله صفات مؤمن است خرج کردن به قدر تنگ دستی، گشاده دستی به اندازه‌ای که توانایی دارد، انصاف داشتن با مردم و آغاز کردن به سلام بر آنان. در کتاب کافی جلد 2 صفحه 241 حدیث شماره 36. انشالله که این صفات رو بیاموزیم و انشالله که پای سیره اهل بیت به عمل بنشینیم انشالله. خیلی ممنونیم، مجددا در خدمت شما هستیم. بفرمایید ادامه مطلب و ادامه مباحث رو پیگیری بکنیم.
بله، عرض شد که امام زین العابدین علیه السلام با دعا معارف رو منتقل کردند و با گریه بر سید الشهدا علیه السلام مظلومیت اهل بیت رو ثابت کردند.
بله.
بعضی از موارد عزاداری و گریه رو از کتب اهل سنت نقل کردیم، بعضی از موارد خیلی صریح‌تره، یعنی یه مقداری از مظلومیت سید الشهدا بالاتر رفته، به مظلومیت امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیده. در تهذیب الکمال آقای مزی نقل میکنه از منهال ابن عمرو، میگه دخلت علی علی ابن الحسین، رفتم پیش امام زین العابدین، فقلت کیف اصبحت، اصلحک الله، آقا حالتون چطوره، خدا مشکلاتتون برطرف بکنه. فرمودن گمان نمی کردم یکی از اهل این شهر ندانه وضع ما چطوره، یا خبر نداری، حالا که نمیدی، یا فاما اذ لم تدره او تعلم فانا اخبرک، یا بی خبری یا با خبر، در هر صورت من بهت میگم. یعنی یا خودتو به ندانستن زدی یا واقعا نمیدونی، من بهت میگم. اصبحنا فی قومنا به منزلت بنی اسرائیل فی آل فرعون، وضعیت ما مثل وضعیت بنی اسرائیل در نزد فرعونیان شده. اذ کانوا یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسرانشون رو میکشتن، زنها رو زنده نگه میداشتند. یعنی یزیدی ها مثل فرعونی ها هستند و ما مثل بنی اسرائیلی هایی که مذبوح بودند. و اصبح شیخنا و سیدنا یتقرب الى عدونا بشتمه او سبه علی المنابر، بزرگ ما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب کسی که میخواد به دشمن ما نزدیک بشود به حضرت دشنام میده روی منابر تا به دشمن ما نزدیک بشه. میخوای منبری باشی که به دشمنان ما نزدیک میشوی، برو به امیر مؤمنان جسارت بکن. منبری هایی که به بنی امیه تقرب پیدا کردند، به تریبوندارها شخصیت های شناخته شده چیکار میکنن؟ اینا به حضرت علی جسارت میکنن، جایگاه پیدا میکنند. قریش میان میگن ما اهل فضلیم. چرا؟ چون پیغمبر از ما بوده. عرب هم قبول میکنن. عرب بر عجم افتخار میکنه، میگه پیغمبر از ما بوده، عجم قبول میکنه. بعد ما میگیم آقای قریش، آقایان عجم، آقایان عرب، پیغمبر از ما بنی هاشم بوده. ان لنا اهل البيت الفضل على قريش لان محمدا منا فاصبحوا ياخذون بحقنا ولا ياخذون لنا حقنا. اون چیزی که حق ما بود به واسطه نزدیکی با پیغمبر دارن اینها سوء استفاده و بهره برداری میکنن، اما به ما حقمون نمیدن. فهكذا اصبحنا، این وضعیت ماست. اذ لم تعلم كيف اصبحنا، اگه خبر نداری وضعیت ما چیه. من حال میگه فظننت انه اراد ان يسمع من في البيت، حضرت میخواستن به کسایی که تو خونه اون روز جمع بودن حرف رو بشنوانند، بگن آقا ببینید چی جوریه، وضعیت ما اینه. حالا من حال که از رفقاشون بود بهش اینطور گفتن، ولی میخواستن این حرف بقیه بشنوند این حرف رو. این راجع به چی؟ راجع به تبیین مظلومیت سید الشهدا علیه السلام و نه فقط سید الشهدا علیه السلام، مظلومیت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب توسط آقا امام زین العابدین علیه السلام. از اینجا به بعد وارد مسئله معارف می شویم که حضرت شروع کردند به تبیین معارف. به عنوان نمونه آیه تطهیر رو در تفسیر طبری آورده این رو که میگه وقتی که آیه تطهیر نازل شد، پیغمبر به ام سلمه گفتن تو وارد نشو. بعد روایت نقل میکنه، قال علی ابن الحسین لرجل من اهل شام، آقا امام سجاد علیه السلام به یکی از شامی ها گفتن اما قرأت فی الاحزاب انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه تطهیر رو نخوندی؟ قال ولأنتم هم، شما همون هستین؟ قال نعم. حضرت میفرمان من مصداق آیه تطهیر هستم. این در کتب اهل سنت در تفسیر طبری است. امام سجاد میگن من مصداق آیه تطهیر هستم. خب این چه جایگاهیه؟ تبیین این جایگاه برای مردمونم در شام یکی از کارهایی بوده که امام زین العابدین علیه السلام انجام دادند. کار دیگری که حضرت انجام دادند مسئله حی علی خیر العمل بود. در مصنف ابن ابی شیبه و دیگر کتب این عبارت رو آورده، جلد دوم پاورقی هم میگه چی؟ اسناده صحیح، سند این روایت صحیحه. میاد چیه روایت؟ حدثنا ابوبکر قال حدثنا هاتم بن اسماعیل عن جعفر عن ابی و مسلم بن ابی مریم عن علی بن الحسین امام زین العابدین کان یؤذن، از آن نه یک بار، بارها از آن میگفت. وقتی به حی علی الفلاح میرسید، حی علی خیر العمل و یقول هو الاذان الاول، اذان اول این طور بوده، اینی که هست الان اذان درست نیست. بعد از نافع کان ابن عمر رو به مازاد فی اذانی حی علی خیر العمل، نافع هم گاهی اوقات از ابن عمر نقل میکرد که چی؟ او هم میگفت حی علی خیر العمل. خب علی ابن الحسین بارها اذان میگفت و حی علی خیر العمل میگفت و میگفت اذان درست اذان پیغمبر اینه. آقایون چرا شما حی علی خیر العمل نمیگید؟ با این بدعت ها داشتن مبارزه میکردن حضرت، تلاش داشتن برای مبارزه با این بدعت ها. تحریف اذان، حضرت میخواد اذان رو درست بکنه. خب پس ما میبینیم امام زین العابدین علیه السلام این گونه راجع به بدعت ها مشغول بودند، داشتند ذره ذره کار میکردند. باز از جمله مطالبی که هستش بسیار عجیبه، یکی از روایات جعلی که به امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت داده شد، این که گفتن خیر و حاضر الامه بعد نبیها ابوبکر و عمر و ثالث لو شئت سمیت ثالثا، برترین افراد بعد از پیغمبر ابوبکر و عمر هستند. در تاریخ دمشق جلد 42 میگه قلت علی ابن الحسین به امام سجاد گفتم، عبد خیر گفته که حضرت علی رو منبر اینطوری گفته، فضرب علی ابن الحسین فخذی، زدن روپام. گفتن سعید ابن مسیب از سعد ابن ابی وقاص انتمنی به منزلت هارون رو نقل کرده. اصلا معنی داره هر طریق همچی حرفی زده باشه؟ سند بعدی میگه قلت لعلی ابن حسین یا سیدی شعبی از ابی جحیفه وهب الخیر روایت کرده که پدر شما یعنی حضرت علی بالای منبر رفت گفت خیر حاضر امه بعد نبی یا ابوبکر عمر. فهمون اینه یذهبو بکه یا حکیم، کجا دارن تو رو میبرنت؟ این حرفا چیه؟ این دروغ ها رو مطرح نکنید. مقابله آقا زین العابدین با جعل روایات از زبان اهل بیت. حدثنی سعید ابن المسیب از سعد که پیغمبر فرموده انتمنی به منزلت هارون من موسی ان المؤمن یهدم نفسه، معنی دارد که آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب با وجود این جایگاهی که پیغمبر برای او قرار داده باشه خودش خورد کرده باشه، همچین دروغی گفته باشه. روایت دیگر قلت لعلی ابن الحسین ان ناسا عندنا بالعراق، یه عده‌ای فکر میکنن که ابوبکر عمر از علی برتر هستند و تکملش میشه این روایت
دقیقاً.
فقال علی علی ابن الحسین فکیف اصنع به حدیثن، اگه این باشه من این حدیث انتمنی به منزلت هارون رو چیکار بکنم؟ و همینطور چندین روایت با این مضمون نقل شده. یعنی از مسلمات است که آقا امام زین العابدین علیه السلام روایات جعلی و دروغینی که به امیر مؤمنان نسبت داده شده بوده در برتری ابوبکر و عمر بر حضرت رسما تکذیب کردن. آقا اینا دروغه،
یکی از مدافعین حق ولایت
امیرالمؤمنین رو باور نکنید شما، اینا الکی است. خب این وضعیتی است که آقا امام زین العابدین علیه السلام داشتند. اما بریم عبارتی دیگر ببینیم، فقط خود آقا نبودند بلکه شاگردانی تربیت کردند که ما از اینجا میخواییم وارد یک مقوله و یک بحث دیگر بشویم. کتاب الاحادیث التي صححت في فضل الآل امین ابن صالح حران الحداء، در این کتاب میاد در صفحه 52 مطرح میکنه، میگه وضعیت فضائل حضرت علی علیه السلام بسیار سخت بود. مثلا بعضی گفتن من آرزوم اینه که فضائل رو بگم ولو کشته بشوم. نقل میکنه عبدالله ابن شداد ابن هاد میگفت آرزوم این است برم یه صبح تا ظهر به این فرصت بدن، فقط یه صبح تا ظهر که برم بالای منبر فضائل حضرت علی رو بگم، بیان پایین گردنم رو بزنن اما صبح تا ظهر به این مهلت بدن، این نباشه تا یه فضیلت گفتم من رو بکشند، یه صبح تا ظهر به مهلت بدین من فضیلت بگم. و بالجمله فقد کان الوضع مأساوی، یا وضع خیلی خراب بود. و بالجمله ولذالک، به همین دلیل میبینی امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام در زمان خودش که زمان کبار تابعین بود، هنگامی که کمیت را مت کرد یا کمیت مت اهل بیت را گفت، حضرت این رو فرمودند اللهم ان الکمیت جاد فی آل رسولک و ذریت نبیک به نفسه. شعر گفته برای اهل بیت، کمیت شعر گفته. حضرت میگن کمیت با این شعر گفتنش جانش رو در معرض خطر قرار داد. خدایا کمیت جاد فی آل رسولک و ذریت نبیک به نفسه، جان خودش رو کف دست گرفت برای اهل بیت پیغمبرت، برای ذریه نبیت. حین ظن الناس، اما زمانی بود که مردم بخل می‌ورزیدند. و اظهر ما کتمه غیره من الحق و چیزی را اظهار کرد که دیگران کتمان می کردند که اون حق ما اهل بیت بود. فامت و شهیدا، او را با شهادت از دنیا ببر. و وضعیت اینقدر خراب بود که یه عده می گفتن حل علی منقبه، اصلا علی منقبت هم مگه داشته؟ و دشنام به حضرت علی می داد چون فکر می کرد منقبتی نداره. بخاری نقل می کنه میگه ابن علقمه، عبدالله ابن علقمه سبابن لعلی، نه فقط دشنام عادی، کارش این بود یه بند به حضرت دشنام میداد. بعد میگن شما چرا دشمنان اهل بیت رو لعنت میکنید؟ چرا زبر زبان بعضی لعنت دشمنانه؟ سهم ابن حسین به ابی سعید خدری گفت هل سمعت لعلی منقبه؟ اصن علی منقبتی هم داشته؟ یه دونه منقبت
شنیدی مثلا از این منقبت.
همین مدل که وهابی میگن یه روایت بیار در فضیلت علی علیه السلام، یه روایت بیار اینجور. البته اون طرف یه ذره منصف بود، میگه وذا کر حدیث من کنت مولا قال ابن شریک فقدم عبدالله ابن علقمه و سهم، این دو نفر آمدن عبدالله علقمه و سهم، فلما سیل سلین الفجر قام ابن علقمه، نماز صبح که خوندیم ابن علقمه بلند شد گفت اتوب و الالله من سبت علی، خدایا من به علی دیگه دشنام نمیدم. سهم ابن حسین و عبدالله ابن شریک، عبدالله ابن علقمه، این دو نفر به علی دشنام میدادن. وقتی شنیدن که فضیلت دارد با سند معتبر گفتن اتوب و الالله من سبت علی، دیگه دشنام نمیدم. اما این آقایین وهابی 1001 فضیلت میگی، باز دوباره دروغاشون، دروغ یه سوال دیگه، یه اشکال دیگه نمیخوان قبول بکنن. من الان اجمالا عرض بکنم همین ایام طرف آمده آقا یک روایت صحیح السند بیارید که یزید در کشتن امام حسین دخالت داشته. خب منم همون روز کلیپایی که از خودش قبلا بود و از کارشناسای شبکه‌شون چندشو گذاشتم، آقا این خودت قبلا اعتراف کردی، ما چی رو واسه بیاره؟ مشخص تو مشکل از جای دیگه است. پول عربستان و نطفه خراب اینا با هم جمع میشه، میشه این وضعیتی که اونجاست. این طور دارند از دشمنان اهل بیت علیهم السلام دفاع میکنند و این طور دارند فضائل اهل بیت علیهم السلام رو زیر سوال میبرند. اما به هر صورت اینها هر کار هم بکنند نمی توانند جلوی نور خدا رو بگیرند. اینها یک بخش عادی از زندگی امام زین العابدین علیه السلام. اما بریم سراغ یک مطلب دیگر. اون مطلب چیست؟ مطلب این است که دعا قابلیت مدل سازی داره. یعنی چی؟ گفتیم آقا امام زین العابدین علیه السلام با دعا می آمد مردم رو چیکار می کرد؟ دعوت می کرد به معارف اسلامی. ولی فقط حضرت نبود که دعا می خوند. یعنی چی؟ گروه های دیگری هم بودن، این هم ادعای عبادت داشتند، ادعای دعا داشتند. اگر امام زین العابدین علیه السلام می آمد مثلا 5 ساعت 6 ساعت یه شب نماز می خوند، یکی می آمد گوش می داد، یاد می گرفت، فردا می آمد جای 5 ساعت 6 ساعت 9 ساعت سجده می کرد، او جاهایش که معارف بود حذف می کرد، از خودش دیگه اضافه می کرد، یه چیزی که قبلا از حضرت شنیده بود. یعنی چی؟ میدیدن میگفتن که خب آقا این آدم 5 ساعت، این خوبه، نمیگیم بده، اما یه آدم دیگه هم هستش این 5 ساعت اون 7 ساعت نماز میخونه، پس اون بهتره. یعنی چیکار میکردن؟ مدل سازی میکردن. خب شما وقتی یک نفری ببینی 7 ساعت داره نماز میخونه که 5 ساعت، طرفی که میری طبیعت انسانی چیه؟ نه اون عابدتره، اون 7 ساعت 2 ساعت بیشتر نماز میخونه. لذا در کتب مختلف آمده از جمله الاحتجاج، کنت حاجن و جماعت و باد البصره، میگه حاجی بودم همراه عابدان بصره از جمله ایوب سجستانی، صالح مروی، عتبه غلام، حبیب فارسی، مالک ابن دینار. فلما اندخلنا مکه رأینا الماء ضیقا، رفتیم مکه دیدیم آب کمه. و قد اشتد بالناس العطش لقلت الغیث، بارون کم اومده، خشکسالی اومده. ففزع الینا اهل مکه، اهل مکه به ما پناه آوردند. والحجاج یسالوننا ان نستسقی لهم، حجاج اومدن سراغ ما که ما براشون نماز باران بخونیم. رفتیم پیش کعبه، طواف کردیم، از خدا خواستیم، فمنع الاجابه، برآورده نشد. خب کیا بودن اینها؟ مالک ابن دینار، ثابت بنانی، ایوب سجستانی، صالح مروی، عتبه غلام، حبیب فارسی، کی رابعه ادوی، سعدانه، جعفر ابن سلیمان. رابعه به عنوان که از بزرگان صوفی است، حضرت اینجا میگن که فلانی، پس چی شد اینقدر ادعاتون میشد؟ تو بعضی از روایت ها حسن بصری هم هست که مردم به حسن بصری گفتن حسن بصری تو دعا کن. پس اول سراغ کی رفتن؟ سراغ غیر امام سجاد علیه السلام رفتن. بله، مصیبت، گریه، عزاداری، مظلومیت اهل بیت علیهم السلام رو ثابت میکرد، دل رو هم جلا میداد. یعنی بزرگان فرمودن کیمیای قلب گریه برای سید الشهداست که مثل وجود رو چیکار میکنه؟
به
طلا تبدیل میکنه. اما بحث در اینه، این که به طلا تبدیل شد، آیا امام زین العابدین میتوانست این بذرها رو در این زمین آماده بکاره یا نه؟ فرصت به حضرت داده میشد که این بذرها رو در اونجا جای بده یا نه؟ کراس نمیداشتن بذاره حضرت، مانع حضرت میشدن. خب دعا هم که گفتیم مدل سازی میشه، در اینجا چیکار بکنه حضرت؟ یکی از راه‌ها این است، میگه بینا نحن و کذالک، ما همه گیر کرده بودیم، هی دست بلند میکردیم، بارون نمیومد. اذا نحن و بفتن قد اخبر، دیدیم که جوان آمد و قد اکربت و احزان و خیلی اندوهگین و اقلقت و اشجانو، مشخص در مصیبته، چهره حضرت و اندوهگین ترسیم میکنه. فطاف و بالکعبت اشواتا، چند دور طواف کرد، اومد رو کرد ما. گفتیم، گفت یا مالک ابن دینار، یا ثابت بنانی، ایوب سجستانی، صالح مروی، عتبه غلام، حبیب فارسی، سعد، عمر، صالح اما، رابعه، سعدانه، جعفر ابن سلیمان. قلنا لبیک و سعدک یا فتا، بله جبون، چی میخوای؟ گفت اما فیکم احدون یحب الرحمن، تو شما یه نفر نبود خدا دوستش داشته باشه؟ بگه ما خب چی جواب بدیم؟ گفتیم جوان تو دخالت نکن، ما باید دعامونو بکنیم، حالا خدا خواست اجابت میکنه، نخواست نمیکنه دیگه، همین حرفایی که گفته میشه، علینا الدعا و علیه الاجابه. حضرت فرمان ابعدوا عن الکعبه، از کعبه دور بشید، جای شما اینجا نیست. فلو کان فیکم احد یحب الرحمن لاجابه، اگر یکی از شما، یکی از شما رو خدا دوست داشت اجابت میکرد. بعد خودش اومد جلوی کعبه، در عمل داره ثابت میکنه که دوست داره. فخر رساجدن، سجده کرد، فرمود سیدی به حب به کلی، میدونم تو منو دوست داری، الا سقیتهم الغیث، به خاطر من بر اینها باران ببار. میگه هنوز صحبت تمام نشده بود، عطاهم الغیث که افواه القرب، بارانی آمد مثل دهانی مشک. فقلت یا فتا من این علم تنه و یحب بک، از کجا میدونستی تو رو اینقدر دوست داره؟ فقال لولم یحبنی لم یستزورنی، اگر منو دوست نداشت منو دعوت به زیارت کعبه نمی کرد، شما رو دعوت نکرده، منو دعوت کرده، دعوت خاص به من فرموده زین العابدین بیا به زیارت کعبه من. فلم استزارنی علم تو انه یحبنی، وقتی از من درخواست کرد بیام فهمیدم منو دوست داره. فسألته بحبه لی فعجابنی، ازش خواستم به خاطر محبتی که به من داره، شما رو ببخش بارون بباره. خدام قبول کرد. ثم ولی عنا روشو برگردون رفت. ونش یقول من عرف الرب فلم تغنهی معرفت الرب فداک الشقی. اگر کسی ادعا کنه من خدا رو میشناسم اما با این خداشناسیش بی نیاز نشه، هنوز به دیگران نیاز داشته باشه، فداک الشقی، این بیچاره است. ما ضر فی الطاعت ما ناله فی طاعت الله و ما ذا لقی. اگر کسی در معرفت خدا باشه، ما ضر فی الطاعت ما ناله فی طاعت الله، هر مصیبتی در راه اطاعت خدا بکشه مشکلی نداره، و ما ذا لقی و هر مصیبتی ببینه. ما یسنع العبد بغیر تقا والعز کل العز للمتقی. بنده به غیر تقوا چی به دردش میخوره؟ چیکار باید بکنه؟ عزت فقط برای فرد متقی است. یعنی چی؟ یعنی من متقی هستم، شماهایی هم که ادعای تقوا داشتین همتون شقی هستین، شماها ادعاتون میشه دعا بلدین. فقلت یا اهل مکه من هاذ الفتا، گفتم اهل مکه این جوان کیه؟ قالوا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفتن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب است. یعنی اون مدل سازی که اونها میخواستن انجام بدن، یه مدت مدل سازی میکردن، میومدن نماز بخونه، عبادت بکنه، تظاهر به نماز، تظاهر به روزه، سختی. اسمشون هم کتابا هستا، رابعه ادویه و دیگران و ایوب سخت، همه این اسمی که تو هست. آخه چه آدم هایی بودن اینا. اما امام سجاد علیه السلام با یه حرکت تمام اینها رو چیکار کرد؟ هر چه رشته بودند بند بکرد. شما اصلا تقوا نداری، شما شقی هستید. خب اما نکته دیگری که هستش این است که ما جنبه دعا رو گفتیم مدل سازی داره، جنبه مسئله عزاداری رو گفتیم زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شخص قبول بکنه، اما باید فرصت دادن معارف به او هم باشه. این معارف چطور به اونها داده شد؟ این متاسفانه کمتر گفته میشود یا اصلا گفته نمیشود.
اگه اجازه بدید فاصله بگیریم، برگردیم بعد اینها رو هم بگیم در بخش آخر که دیگه مفصل بپردازیم به بعد معارف. همچنان سپاسگزاریم و تا آخر برنامه باز هم من این رو ذکر خواهم کرد که منت گذاشتید بر سر ما و تماشا میکنید این ویژه برنامه رو. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دلم تنگ ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم هنوز گریه سکینه. دلم تنگ ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم هنوز گریه سکینه. بابام که میرفت میدون، خواهرم راهشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق چشماشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه ها، یادم سر خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه یا آتیش و خیمه، یا سر خون خدا، خون خدا یادمه، به روی نیزه ها یادمه، صدای گریه ها یادمه، آتیش خیمه ها یادمه، سر خون خدا. رفت از توی گوشم، هنوزم صدای زنجیر نماز شب خرابه، صدای ضعیف تکبیر، دست همه می لرزید سحر انگار نمی شد. اگه کسی می خوابید دیگه بیدار نمی شد. دست همه می لرزید سحر انگار نمی شد. اگه کسی می خوابید دیگه بی یادم پر کبوترام، یادم لباس خواهرام، یادم شبا و ناله ها، یادم سر برادرام، یادم صدای گریه ها، آتیش و خیمه، یادم سر خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدا،
خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم که در این شب میزبان شما هستیم و منت گذاشتید و نگاهتون رو به ما هدیه میدید. فردا شب هم انشالله همین حدود ساعت 21 الی 22 دقیقه میزبان شما خواهیم بود با آخرین قسمت از ویژه برنامه مع امام منصور، که انشالله توفیق باشه زنده باشیم. فردا شب هم بنده در خدمتتون خواهم بود با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی. یه روایت دیگه عرض بکنم و کیف بکنیم، لذت ببریم از بیانات ارزشمند امام سجاد علیه السلام. در کتاب تحف العقول صفحه 282 ذکر شده این روایت که نگاه مؤمن به چهره برادر مؤمن خود از روی دوستی و محبت برابر با عبادت است. انشالله که این اتفاق بیفته، انشالله که نگاهمون همیشه پر مهر و محبت باشه و انشالله که عامل به سیره اهل بیت علیهم السلام باشه. بخش آخر صحبت هامون رو گذاشتیم که بپردازیم به اون بعد معارف، و اگر اجازه بدید شما ذکر بکنید این موارد باقی مونده از بحث معارف رو و یکی دو مورد رو بیایم به نوعی معاصر بیان بکنیم و صحبت بکنیم راجع بهش، یعنی اتفاقاتی که شاید امروزه برای خود ما سوال میشه که من امروز در حضور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف چجور میتونم این معارف رو انشاءالله زنده نگه دارم.
یکی از روایاتی که در کتاب شریف کافی آمده روایتی است راجع به مناظره ای که در زمان امام صادق علیه السلام رخ داده. روایت معروفی است، میگه که یونس ابن یعقوب از فقهای اصحاب میگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، پیش امام صادق علیه السلام بودم، یه شخص شامی آمد، فقال انی رجل صاحب کلام، گفت من تخصص مناظره عقیدتی دارم، تخصص فقه دارم، فرائض احکام، و قد جئت لمناظره اصحابک، اومدم با اصحاب شما مناظره کنم. نگفت ما با شما مناظره کنم، چون میدونه حضرت نمیشه. حضرت خواستن امتحانش کنن بفهمونن که واقعا نمیتونی با هم مناظره کنی. گفتن کلامک من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امن اندک این مناظره عقیدتی که میکنی بر مبنای خودت یا حرف پیغمبر؟ گفت بعدش از حرف پیغمبر، بعدش خودم. فهمونن پس تو شریک پیغمبری؟ تو هم پیغمبر هستی؟ گفت نه. گفتن وحی بهت شده؟ گفت نه. تو رو بعد مثل پیغمبر اطاعت کرد؟ گفت نه. امام صادق علیه السلام فهمونن یا یونس ابن یعقوب هادا قد خصم نفسه و قبل ان یتکلم، این قبل اینکه حرف بزنه خودشو شکست داد. آقا تو وقتی میگه یه دشه از خودم یه دشه پیغمبر، حرف تو چه ارزشی داره؟ چرا باید قبول بکنیم؟ بعد حضرت یه جمله‌ای گفتن، فرمودن یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمته، ای کاش تو مناظره عقیدتی بلد بودی، تو می‌رفتی مناظره می‌کردی با او. قال یونس فیا لها من حسره، یونس میگه این حسرتش تو دلم موند که بلد نبودم. گفتم آقا من شنیدم شما از مناظره عقیدتی نهی کردید، میگید وای بر اصحاب کلام، یقولون هادا ینقاد و هادا لا ینقاد، میگن این درسته اما این غلطه، این میشه این نمیشه، هازا نقل و هازا لا نقل و این درسته این که غلطه، از خودشون حرف میزنن. امام صادق علیه السلام فرمودن ویل انما قلت فویل لهم ان ترکوا ما اقول و ذهبوا الى ما یریدون. بله من اینو گفتم، اگر حرف ما رو رها بکنن برن سراغ حرف خودشون، اعتقادات خودشون، مثل این آقا که خودش کنار پیغمبر گذاشته. کسی که مناظره عقیدتی بکند اما هنوز عقیده ما اهل بیت علیهم السلام را نمیداند، ویل جا جهنمه. اما اول عقیده شیعه رو یاد بگیر بعد برو مناظره بکن. بعد یه جمله‌ای گفتند او خروج الالباب، برو دم در، فانظر من ترى من المتكلمين فادخله، ببین از مناظره گران عقیدتی کی است بگو بیاد داخل. اینجا بعد اول توضیح راجع به این روایت عرض بکنم. گفتیم یونس ابن یعقوب خودش از فقهای اصحابه. بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، من جسارت نمیخوام بکنم اگر من الان بگم برید دم در ببینید چند نفر از مراجع تحلیل هستن، بگیم بیان داخل، این حرف معنی داره اصلا؟ آخه مگه میگه چند تا مرجع تحلیل یه جا دم در؟ یونس ابن یعقوب خودش میگه مناظره گرها اندک بودن، چون حضرت من شینیم نه کردم، من فقیه نرفتم طرفش. حضرت میگن برو دم در ببین از مناظره گرها کیو پیدا میکنی بیار تو. یعنی چی؟ یعنی جای مناظره گرها کجا بوده تو مدینه؟ کنار در خانه امام صادق علیه السلام. اصلا یه عده کارشون مناظره بود، دور و بر خانه امام صادق علیه السلام میچرخیدن. کسی میخواست بره پیش امام صادق میگفتن بیا اول اینجا پنچرگیری کنیم، تو خیلی بادت زیاده، باید تنظیم باد بشی، بعد بری پیش امام صادق. این طرف هم الان در رفته بود رسته بود به امام صادق علیه السلام، گفتن بگو بیان اینجا باش مناظره کنن. او خروج الالباب، برو دم در ببین چند تا از مناظره گرا رو پیدا میکنی بیارشون داخل. خب چند تا وارد کرده؟ فادخلت همران ابن اعین و کان یحسن الكلام. همران ابن اعین مستبصر از خاندان اعین برادر زراره رو وارد کردم، خوب مناظره میکرد. احول مؤمن الطاق رو آوردم، خوب مناظره میکرد. هشام ابن سالم رو آوردم، خوب مناظره میکرد. و ادخلت قیس ابن الماسر، قیس الماسر رو آوردم. و کان عندي احسنهم كلاما، به نظر من قیس الماسر از همه اینها بهتر مناظره میکرد. چرا؟ و کان قد تعلم الكلام من علي ابن الحسين عليه السلام. از کی مناظره رو یاد گرفته بود؟ از امام سجاد علیه السلام. آقا به ما تا حالا گفتن امام سجاد با دعا و با گریه مردم رو هدایت میکردن، ولی ظاهرن حضرت کلاس خصوصی مناظره عقیدتی هم داشتن. این کلاس خصوصی چی کار میکرده؟ طرف میامد خدمت حضرت مناظره یاد میگرفت، میرفت از خانه حضرت بیرون، بعد از چند وقت یاد گرفته بود مناظره میکرد، مردم میگفتن نگاه کن اینا چقدر قوی هن. چون مناظره که مثل دعا نیست که بشه مدل سازی کرد. اگر تو واقعا متخصص مناظره باشی، حق هم باشی، یعنی دو جنبه، متخصص مناظره و حق باشه، طرف مقابلت متخصص مناظره هم باشه، باز شکست میخوره. چرا؟ ان الباطل کان زهوقا، دیگه رایی نداره. و مناظره درگیره یه طرف نیست که حالا من چی بگم اونم چی بگه، باید بیاد حرفش محک بخوره. لذا امام سجاد علیه السلام تربیت مناظرگر داشتن. این مناظرگرها چی کار میکردن؟ میومدن شروع میکردن مناظره کردن با دیگران. آه شما چقدر قشنگ بحثای دینی و مطرح میکنید، بحثای عقیدتی و. شما از کجا یاد گرفتین؟ ما از اهل بیت یاد گرفتیم. برید در خونی اهل بیت. دیگه مدل سازی هم که نمیشه کرد، جایگزین هم که نمیشه کرد که دقیقا. کلاس هم نیستش که بگی آقا کلاس رو به هم ریز میریزن، یه جلسه میره پیش اون طرفی که دشمن اهل بیت است، یه مناظره میکنه، یه جلسه ضرب فنی، تمام شد. چیزی نیست که بخوان به هم بریزن جلسه شو، خود طرف نشسته، طرف مقابل از دشمنان اهل بیت منم دارم سوال میپرسم ازش، تموم شد، چه گرس خورد، چیکار میخواد بکنه؟ لذا ما عرض کردیم مؤسس و احیاگر مکتب تشیع بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام چه کسی بود؟ آقا امام سجاد. جایی که هیچ شیعه ای نبوده معارف رو بله با دعا منتقل کردند، دل مردم رو با گریه آماده کردند، مظلومیت خودشون رو ثابت کردند، اما حق امامت رو چطور ثابت بکنند؟ علوم اهل بیت را چطور ثابت بکنند؟ ثابت کردن علوم توسط این شاگردان کلاس های خصوصی بود. اینا می رفتن مناظره می کردن، طرف مقابل شکست می خورد، مردم جذب می شدن در خانه اهل بیت علیهم السلام. یک نکته. دوم، خب ما روایت داریم که امام زین العابدین هر سال 1000 برده می خریدن آزاد می کردن. اولا من همجا تو پرانتز عرض کنم، مدل بردهداری که خلفا رایج کردن مدل بردهداری اسلامی نبود. لذا راوی میگه میرفتن به خدمت حضرت، آقا یه سری برده از اروپا بردن، اینا رو مثلا دزدیدن، اصلا جنگ شهری نیسته، چی کار کنم؟ حضرت فرمودن که اگه تو نگیری این ظالم ها میگیرن اونها رو بیچارهشون میکنن، هم زندگیشو از دست داده هم دین و دنیاشو از دست میده، اقلا بیاد تو خونه تو یه تر تربیت میشه، یه مقدار معارف یاد میگیره، بعدش هم آزادش میکنی. با توجه به این قضیه امام سجاد علیه السلام هر سال 1000 برده میخریدن و چیکار میکردن؟ آزاد میکردن. اما این برده ها رو همینطوری آزاد نمیکردن، کلاس براشون داشتن. به اینا میگفتن چی؟ موالی. این موالی شدند عالمان اون دوران. لذا در تاریخ داره که ابن ابی لیلا میگه عیسی ابن موسی به من گفتش که فقیه بصره کیه؟ گفتم حسن ابن ابی الحسن. قال ثم من؟ قلت محمد ابن سیرین. قال فما هما؟ قلت مولیان. اینا عرب نیستن، بردی آزاد شدن. فقیه مکه کیه؟ گفتم عطا، مجاهد، سعید ابن جبیر، سلیمان بن یسار. اینا کیان؟ گفتم موالی هستن. انگش عوض شد. فقیه اهل قبا کیه؟ گفتم ربیع ابن ابی زناد. اونا موالیان. باز رنگش تغییر تیره تر شد. فقیه یمن کیه؟ طاووس، حمام ابن منبه. اینا موالیان. خیلی عصبانی. فقیه خراسان، عطا ابن عبدالله خراسانی. این هم از موالی است. دیگه رنگش سیاه شد. فقیه شام کیه؟ مکحول. مکحول هم مولاست. بدتر. فقیه جزیره کیه؟ میمون ابن مهران. قال فما قال کنتم قلت مولا فتن نفس از سعد. خیلی با قصه نفس کشید. گفت فقیه کوفه. گفتم اگر میترسیدم که بگم این سکته میکنه. گفتم حکم، میگفتم حکم ابن عیینه و عمار ابن ابی سلیمان، ولی ترسیدم. گفتم ابراهیم و شعبی. گفت اونا کیان؟ گفتم اینا عرب هستن. گفت الله اکبر. آرام شد. دو تا فقیه حداقل از عربا داریم. یعنی امام سجاد علیه السلام یه کاری کردن غیر عرب، یعنی عجم عزت پیدا کرد، غیر عرب ها احساس کردن میتونن وارد جامعه بشن. خب وقتی یک نفر عجم رو آماده شدن مناظره میکنه، بقیه عجم هم یاد گرفتن، درس یاد گرفتن، حداقل از طریق علمی تو جامعه چیکار کردن؟ روش کردن.
اگه اجازه بدید تماس داریم با یکی از بینندگان. لطف کردم و تماس کردم. جناب محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم مجدی محترم و سلام بر استاد ارجمند.
خیلی خوش آمدید. سلام و رحمت الله.
شب شما بخیر و تشکر از برنامه دقیق و همه جانبه شما. خواستم یه سوال کنم اگر که فرصتی هست.
بفرمایید.
که مونده لطف بفرمایید. راستش یه شعری هست از ناصر خسرو که در ارتباط با حج هست. شروع میشه با این بیت که حاجیان آمدند با تعظیم شاکر از رحمت خدای کریم. من چند تا پیش اینا خوندم، بعد دقت کردم که مواد این شعر را از حضرت امام سجاد گرفته، اما اغلب این اطلاعات ندارن مردم، خود منم یادم رفته. خواستم میرم اگر حاج آقا فرصت دارن یا حضور ذهن دارن مطرح اگر یادشون هست که میتونم تو سیستم پیدا کنم دوست بفرمان. تشکر میکنم از زحمتشون.
حتما انشاءالله. بریه چشم. زنده باشید. متشکریم از تماس ارزشمندتون. بفرمایید ما در خدمت.
حالا این شعر ناصر خسرو خیلی طولانی است و ما اگر بخوایم این رو شرحش رو بگیم که چیه، بله از امام سجاد علیه السلام از اون دعایی که برای حجاج دارن در صحیفه سجادیه دارن در اونجاست، ولی مفصل بعد به اون بپردازیم. این خودش یه برنامه کامل شرحش مطلب میخواد. حاجیان آمدن بازردیم شاکر از رحمت خدای رحیم، جسته از مهنت و بلای حجاز، رسته از دوزخ و عذاب علیم، آمده سوی مکه از عرفات، زده لبیک عمره از تنعیم، تا اونجا که میگه که عارف حق شدی و منکر خیش، به تو از معرفت رسید نعیم، گفت نی، گفتمش چو میکشتی گوسفند از پی یسیر و یتیم، قرب خود دیدی اول و کردی قتل و قربان نفس شوم و لعیم. وقتی حج رفتی این کارا رو انجام دادی؟ یک دو سه چهار این کارا رو انجام دادی؟ میگه نه، گفتم این کارا رو انجام ندادم. گفت ای دوست پس نکردی حج، نشدی در مقام محو مقیم، رفته این مکه دیده آمده باز، مهنت بادیه خریده به سیم. رفتی مکه دیدی برگشتی، ولی هزینه کردی، گر تو خواهی که حج کنی پس از این چنین کن که کردمت تعلیم. اگر میخوای حج واقعی بری، باید بریم اونجا جانت رو تقدیم خدا بکنی، دلت رو از غیر پاک بکنی. مفصل
اینها برگرفته از کلام نورانی امام سجاد علیه السلام. یه تماس دیگه هم داریم، جناب عباس از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام خدمت حاج آقا ابوالقاسم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید صحبت من شاید خیلی مرتبط با موضوع برنامه باشه، گرچه برنامه رو باید تشکر کنم به خاطر برنامه بسیار خوبتون.
زنده باشه نظرتون.
چند وقت پیش یکی از توی برنامه حاج آقا یزدانی یه نفر صحبت کردن اومدن رو شبکه و مدعی شدن که از طریق قرآن ثابت کنید که حضرت علی ایمان داشتن.
بله بله.
من سعی کردم تو اون برنامه و یکی دو تا برنامه بعدش واسهشم جواب ایشون یه چیزی به ذهنم رسید بدم، اون تا فرصت برنامه تموم شد و موفق نشدم. اگر که اجازه بدید بازم با اینکه عذرخواهی میکنم مرتبط با برنامه نیست، ولی یه چیزی به نظرم رسید پاسخ به این آقا.
بفرمایید، ما در خدمت.
من خواستم بگم که شما اگر میتونید ایمان خودتون و ایمان هر یک از اونهایی که بهشون باور دارید و مولای شما هستن و خلیفه شما هستن، اگه تونسته در قرآن ثابت کنید، اون وقت بیاد یه چیزی بگید. و اول اگر ایمان خودت اول از ثابت کن از قرآن. و حالا چون که به نظرم میرسه که یه حدیثی هم بگم، چون ذکر فضائل حضرت علی رو فرمودیم که مورد توجه و عنایت همه ائمه هست.
بله.
یه حدیثی حالا به طور خیلی 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 ناخودآگاه به ذهنم رسید که در منابع شیعه و سنی اومده و اون اینه که می‌فرمودن که در زمان صدر اسلام صحابه
بله.
بچه هاشون رو می‌بردن برای حضرت علی نگه می داشتن و برای اینکه به طیب ولادت فرزندانشون مطمئن بشن.
بله.
از خود علی می پرسیدن، از بچه می پرسیدن آقا این آقا رو دوست داری؟ بچه من، فرزند من، آیا این آقا رو دوست داری یا نه؟
دقیقا.
و اینجوری طبق روایت حضرت طبق روایت پیامبر به طیب ولادت فرزندانشون
اطمینان پیدا کردن.
حالا شاید بی مناسبت نبود تو این زمینه، خواستم از
خیلی عمالی دقیقا درست بود،
شاید یه تلنگوری هم باشه به اونهایی که خلاصه با حضرت علی ظاهرن میونشون خوب
متوجه. خیلی ممنونیم، احسنت، متشکرم از تماستون، مرسی از پاسخ ارزشمندتون.
من برنامه رو دیدم، خیلی برنامه پرباریه.
الحمدلله،
خدا باشین، خدا قوت و
زنده باشین. خیلی ممنونیم، متشکرم، شبتون بخیر باشه، متشکرم. خب چون حالا فرصتمون خیلی محدوده، حالا جواب هم دادن اتفاقا خود آقای حسینی قزوینی هم پاسخگو بودن اون جلسه، چون اون بله. شخص مجدد تماس گرفته بودن. شما هم بفرمایید دیگه کلام آخر برنامه‌مون باشه.
من اجمالا حالا در این مطلبی که این دوست از اون مطرح کرد نگاه بکنید، شما ما اختلافات اساسیمون خیلی با اون آقایون بیشتر از این چیزایی که مطرح میکنن. ما با اون آقایون وهابی سر خدا دعوا داریم، سر پیغمبر دعوا داریم، سر خود قرآن دعوا داریم. یعنی سر چیزی که دعوا داریم که نمیتونیم بیایم با این آقایون وهابی بگیم آقا از فلان کتاب، مثلا یه نفر آتئیستی بیاد بگه آقا برا من ثابت کن که چرا شما حجاب زدید میکنید، من با تو سر خدا دعوا دارم. آقای وهابی که تو ادعا میکنی خدا دست داره پا داره، در کتاباتون اومده که خدا شلوار باش میکنه و چی و چی و چی، خب اگه بنا باشه من با تو بحث کنم سر هر تلی بحث نمیکنم، با تو خیلی اختلافات بالاتر دارم. بله با یک اهل سنتی که یقین به ایمان هر تلی دارد، منم ایمان دارم، اصلا سر این بحث نمیکنم، بحث ما سر خلافت میره. با تو سر چیزی که با تو اختلاف دارم بحث میکنم. اما اگر میخوای فقط از قرآن، خب شما میگید هر کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دیده و مسلمان بوده صحابی است. با این حساب بیش از 700 آیه قرآن ثابت میکند که صحابه تعداد زیادشون منافق بودند. چرا؟ چون ذم کسانی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدن مسلمان بودند. اگر من نتوانم اون چیزی که تو میخواهی از قرآن، اون مدلی که دلت میخواد، مثلا آقا نماز تو از قرآن ثابت کن، یا اون مدلی که تو دلت میخواد سریع اسم عدد که تو قرآن نیومده، اما یه چیزی که بهت میگم، من از قرآن بطلان تو رو ثابت میکنم. حداقل اومد شهت ابراهیم نمرود گفت که خدای تو کیه؟ حضرت نگفتن که خدای من چنین است چنان است، گفتن که تو خدا نیستی. پس اگر بری سراغ قرآن این ثابت میشود که تعداد زیادی از کسانی که شما صحابه میدانید چی بودند؟ منافق بودند. این اول شما جواب بده تا بعد به مراحل بعدیش برسید.
خیلی هم متشکرم. انتهای برنامه طبق رسم هر شب و خواسته ای که من از کارشناسان دارم، یک دعا بفرمایید لطفا.
اللهم عجل ولیک الفرج.
خیلی متشکرم، ممنون. سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی کردید. انشاءالله فردا شب رأس ساعت 21 الی 22 دقیقه به وقت ایران باز هم میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان خواهیم بود. خیلی ممنونیم، متشکریم، سپاسگزاریم و در انتها عرض بکنیم که یا قدیم الاحسان به حق الحسین عجل ولیک الفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
یا رب الحسن با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق زهرا الحسن، به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا